بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين إهداء بفيشكاه مقدس حضرت ولي عصر حجة ابن الحسن المهدي ارواحنا فدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام شهید گرانقدر این ماه امیر المؤمنین علیه آلاف التحیه و الثناء و جمیع شیعیان و محبین اون حضرت که در عالم برزخند صلوات دیگری عنایت کنید. به دنباله عرائض روزه های گذشته ام که عرض کردم راه نجات انسان ایمان است و عمل صالح و عرضه داشتیم که عمل صالح هر کاری نیست که فقط صورت نیکی دارد. پنج شرط به حسب آیات و روایات باید در عمل نیکی باشد تا اون عمل را دین ما به عنوان عمل صالح بپذیرد. اولین نشانه و شرط عمل صالح آن بود که ریشه اش ایمان باشد و آموزش های دینی، یعنی انسان به تکلیف دینی خودش عمل کرده باشد که اون عمل بشود عمل صالح. شرط دومی که عرض می کنم و اون هم مفاد روایات ماست آن است که باید عمل صالح تکلیف فعلی ما باشد. گاهی آدم تکلیفشو بلده اما اهم و مهم را نمی داند، تکلیف فعلی را تشخیص نمی دهد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای بهجت را، ایشون می‌فرمودند در باب تکلیف مهم تشخیص تکلیف است. ما هم تشخیص تکلیف وظیفه‌مونه، هم عمل به تکلیف. بعضی عمل به تکلیف می‌کنند ولی تشخیص اهم نمی‌دهند. ایشون فرموده بودند در بسیاری از موارد تشخیص تکلیف فعلی مهمتر از عمل به تکالیف است. مردم یک سری از تکالیفشون رو از روی عادات انجام میدند اما از اینکه الان وظیفشون چیه اینو نه تشخیص میدن نه بهش عمل میکنن. من به عنوان نمونه برای شما عرض می کنم صله رحم واجب است، قطع رحم حرام است. در بسیاری از موارد صله رحم حرام است. آدم اگر با یه فامیلی رفت و آمد کرد که اونها تأثیر منفی و ضد دینی روی خانواده خودش می گذارند، اینجا صله رحم رو قطع کنید. رفت آمد نکنید با همون فامیلی که صله اش واجب است. صله رحم عنوان اولیه‌اش وجوب است، ممکنه در یک موردی عنوان ثانویه پیدا کند، تکلیف فعلی شما حرمت اون صله رحم باشد. قطع رحم حرام است. اگر من با یه فامیل گناهکاری که متجاهر به فسقند قطع رابطه کردم، قطع رابطه من اون اثری را گذاشت که اونا به خودشون آمدند و اون گناه رو ترک کردن، اینجا قطع رحم میشه واجب. بنابراین باید تشخیص بدیم در هر روزی، در هر شرایطی، در هر محیطی، در هر زمانی تکلیف الان ما چیه؟ اگر تکلیف الان رو تشخیص دادی و بهش عمل کردی، اون میشه عمل صالح. پس عمل صالح تکلیف مطلق نیست، تکلیف فعلی است. هم باید من از دینم بیاموزم، هم تکلیف الانم را بدانم. همان گونه که ما اصل تکلیف را از بزرگان دین، از آیات و روایات می آموزیم، باید تکلیف فعلیمون هم از بزرگان دینمون بیاموزیم. اینه که خیلی مهمه. خدا رحمت کند اون مرجع کم نظیر عالم تشیع مرحوم میرزای شیرازی اعلی الله مقامه الشریف را، در شرح احوال ایشون میخوندم، یه روزی در جلسه هیئت استفتا نشسته بودند، استفتاءات مطرح میشد، ایشون جواب میدادند. یکی از شاگردان ایشون میگه یه وقت دیدیم یه شیخ پیرمردی وارد شد، تا چشم میرزا افتاد به او، از جا حرکت کرد، به استقبال او دوید تا دم در. شیخ پیرمرد رو با یک احترام خاصی میرزا آورد جای خودش نشوند، خودش پایین تر از ایشون نشست. میگه ما تعجب کردیم، اعلم از میرزا وجود ندارد، با سوادتر از میرزا وجود ندارد، بلند مرتبه تر از میرزا وجود ندارد، این آقا کیه میرزا اینقدر احترامش میکنه؟ وقتی آداب مجلس تمام شد، اون آقا رفت، از میرزا سوال کردن آقا ایشون کی بود ما نشناختیم؟ فرمود ایشون کسی بود که با ما طلبه شد، با ما درس، با ما رشد کرد، با ما به مرحله اجتهاد رسید. حکم اجتهادش رو که از اساتیدش گرفت، دعوتنامه از شهر و ولایت و کشورش آمد که پاشو آقا بیا ایران، آقایی کن بر ما، شما هم به مرحله اجتهاد رسیدی. بلند شد رفت. تو را که می رفت سمت ایران، گذرش به یه شهری افتاد که شب رو میخواست اونجا استراحت کنه. متوجه شد این شهر تمام مردم علی اللهی شدن، همه منحرف شد، همه اهل افراد شد. شب تا صبح با خودش کلنجار رفت، فلانی تو میخوای بری ایران چکار کنی؟ مرجعیت کنی؟ رساله بدی ازت تقلید کنن؟ دستتو ببوسن؟ خدمتگزاریت کنن؟ آقا باشی؟ حرف اول رو تو بزنی؟ در حالی که یک شهر مردم تحت انحرافن، همه شدن علی اللهی. تا صبح با خودش کلنجار رفت، صبح تصمیم گرفت سفر رو قطع کنه، همین جا بمانه. صبح به مردم اعلام کرد که قرآن بچه هاتون بلدن بخونن؟ بعضی گفتن آره، بعضی گفتن، گفت من معلم قرآن، پولم ازتون نمیخوام، بچه هاتون رو بفرستید مسجد، من قرآن یادشون بدم. با آموزش قرآن کارشو شروع کرد. مرحوم میرزای شیرازی فرموده بود سالهای سال در این شهر نسبتاً کوچک این آقا موند، تمام مردمی که منحرف شده بودند و علی اللهی شده بودند همه رو برگردوند به دین اسلام و مذهب واقعی تشیع اثناعشری که علی بنده خداست نه خدا. دین اینها رو اصلاح کرد. میرزای شیرازی فرموده بود من حاضرم تمام ثواب عمرم، ثواب مرجعیتم، ثواب فتواهامو بدم، این آقا ثواب چند سال تبلیغش رو تو اون شهر به من بده. چرا؟ چون به وظیفه فعلش عمل کرد. از خودش گذشت، از آیندهش گذشت، از شهرتش گذشت، از مرجعیتش گذشت. الان وظیفه من چیه؟ الان خدا از من چی میخواد؟ چقدر ما نمونه ها در تاریخ داریم که از ما اینو خواستن، وظیفه فعلی تو انجام بده. بزرگان دین ما و اونهایی که موفق بودن، خدا یک نظر لطفی بهشون کرده، ذره را خورشید عالم تاب کرده، سرش همین بوده. در بسیاری از موارد یه وقتی یه آقایی به نام جورجی زیدان کتاب نوشت، آدمی بسیار متبحر در ادبیات و لغت عرب، کتاب نوشت تاریخ و آداب لغت العربیه. این فرق میکنه با اون جورجی جرداق ها. جورجی جرداق یه متخصص علم حقوقه، یه وکیل پایه یک لبنانی است که کتاب نوشت برای مظلومیت امیرالمؤمنین الامام علی صوت العدالت الانسانیه. او لبنانی است، در دوران معاصر خود ما بود. جورجی زیدان تقریبا 100 سال از دنیا رفته، مصری، ادیب، لغت شناس است. این کتابش تاریخ و آداب لغت العربیه، کتابش بسیار بسیار مفید، اما یه اشتباه بزرگی در این کتاب کرد. در این کتاب نوشت هر خدمتی به عالم علم اسلامی شده علمای اهل سنت کردن، شیعه کاری نکرده. شیعه کتابی ننوشته، شیعه عالمی تحویل نداده. آقا در عالم اسلام این منتشر شد. علمای اسلام بعضیشون درس ها رو تعطیل کردن، گفتن وظیفه فعلی اینه که جواب این آقا رو بدیم. مثل علامه امینی که جواب میده، مثل میر حامد حسین که جواب میده. شروع کردن بعضی به نقد کردن. مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین کاشف القطاع درسشو تعطیل کرد، بحثشو تعطیل کرد، یک کتاب نوشت، نقدها و پاسخها قوغایی کرد در جواب بر این آقا. مرحوم آیت الله سید حسن سعد درسهاشو تعطیل کرد، جواب نوشت برای این آقای جورجی زیدان. اسلام نوشت شیعه و بنیانگذاری علوم اسلامی، چه کتاب عظیمی. از اینها مهمتر مرحوم آشقاب بزرگ تهرانی علی الله مقامه الشریف تمام کاراشو تعطیل کرد. آیان 40 سال نشست جواب این آقا رو بده. 40 سال یک کتاب نوشت به نام الزریعه الی تصانیف الشیعه. برید ببینید 30 جلد آمار داده با سند، علمای شیعه کاری نکردند. اصلا مثل علمای شیعه کسی خدمت به علم و ارتقاء علم اسلامی کرده؟ 60,000 کتاب را، 30 جلد این کتاب مرحوم آشقاب بزرگ، 60,000 جلد کتاب را اونجا معرفی کرده از علمای بزرگ شیعه، که بعضی از کتابها چندین جلد است. میگه شما بیارید مثل این کتابها در عالم اهل تسنن. کی خدمت کرده به عالم اسلام؟ کی علم اسلام رو اینقدر بالا آورده؟ در تاریخ، در ادبیات، در اصول، در فقاهت، در فلسفه، در منطق، در رجال، در درایه. بیاید نمونه هاشو ببینید. 40 سال یادم زحمت میکشد فقط به وظیفه فعلیش عمل کند. الان من وظیفم چیه؟ ما هم همینطوریم. گاهی فکر میکنیم وظیفه نماز است و روزه، ما رمضان رو به پایان برسانیم، تمام. هر زمانی یه وظیفه اقتضا میکند برای مؤمنین، برای علما، برای خطبا، برای منبریا، برای مداها، برای سیاستگزاران، برای حکومتداران، هر روز یک وظیفه است. اگر من عادت کنم مثل یک قطاری روی ریلی از یه جا شروع کنم یه جا هم تمام کنم، که این عمل صالح نیست. عمل صالح اینه که شرایط زمان و مکان تو بشناس. باید چکار کنی؟ خدا رحمت کنه مرحومش خباز قمی را. من مرید این مردم، محدثیست خبیر، خدا میداند ما نمیشناسیمش چون معاصر خودمونه. موجی ایجاد کرده که قرنهای بعد آش خباز قمی را میشناسن. آش خباز قمی میگه من 22 سالم بود در نجف درس میخوند، روز رفتم حمام، حمام اون وقت عمومی بود، دلاکی بود مردم رو کیسه میکشید. من یه طلبه‌ای بودم در حوزه علمیه نجف، رفتم به حمام تو صف وایسادم دلاکه ما رو کیسه بکشه، نوبت ما شد. زمان زمانی بود که در ایران اختلاف سیاسی بود بین مشروط خواهان و طرفداران استبداد، دو گروه بودن. مثلا الان هم که می‌بینید گروه‌های زیادی هستن در سیاست، همیشه گروه‌های متفاوتی هست. میگه احساس کردم و فهمیدم این دلاکه ایرانیه، آدم پخته‌ای هم به نظر می‌رسید. گوش می‌کردم به حرفایی که می‌زد به اینا که میان کیسه‌شون می‌کشه. میگه وقتی نوبت ما شد گفتیم ما هم سر یه حرفی رو باز کنیم، یه چیزی از این دلاک بشنویم. همچی که شروع کرد منو به کیسه کشیدن، گفتم آقا شنیدم و میدانم شما ایرانی. گفت بله. گفت این اختلافات ایران رو میدونی؟ گفت بله. گفتم به نظرت حق با مشروط خواهان است یا با طرفداران استبداد؟ میگه این دلاکه یک نگاهی به من کرد، گفت شغلت چیه؟ گفتم طلبم. گفت طلبه‌ای؟ گفتم آره. گفت یه چیزی بگم به حرفم گوش میکنی؟ گفتم بله. گفت وظیفت میدونی چیه تو؟ وظیفت این نیست که بفهمی حق با مشروط خواهان است یا با مخالفین. وظیفه یک طلبه اینه بشینه خوب درس بخواند، بفهمه خدا و پیغمبر از مردم چی میخواند. برو آیات قرآن رو بفهم، برو روایات نورانی اهل بیت رو بفهم. آی طلبه اسمت چیه؟ گفتم عباس. گفت عباس جان وظیفه من دلاک اینه مشتریامو خوب کیسه بکشم، چیزی کم نگذارم. آشخ عباس برو تو طلبگیت کم نگذار. ایران بزرگتر سیاسی داره، اونا میفهمن حق با مشروط خواهان است یا با مخالفین. اونا راه به مردم نشون میدن، مردمم وظیفه‌شون تبعیته. من وظیفم اینه که خوب دلاکی کنم، تو وظیفت اینه که خوب درس بخوانی. آشخ عباس قمی میگه این بهترین نصیحتی بود که من در عمرم شنیدم. از حمام آمدم بیرون چسبیدم به کتاب، به درس. آشخ عباس قمی شد آشخ عباس قمی. 82 کتاب نوشته، یه کتابش رو شما میشناسی مفاتیحه، یه کتابش سفینة البحاره. وقتی به مرجع بی نظیر دوران معاصرمون از نظر علمی مرحوم آیت الله العظمای خویی گفتن آقا اگر بخوان شما رو به یک جزیره تبعید کنند که دسترسی به هیچ کتابی نداشته باشی، از این کتابخانه مفصلت بگن آقا 2 جلد کتاب بیشتر نمیتوانی ببری تا آخر عمرت استفاده کنی، چه کتابی انتخاب میکنی؟ مرحوم آیت الله العظما خویی فرموده بودن سفینة البحار آشخ عباس قمی. 110 جلد، 110 جلد بحار الانوار مرحوم مجلسی رو خلاصه کرده تو 2 جلد سفینة البحار. قوقایی کرد. آی خویی میگن اگر من بخوام 2 جلد کتاب همرام بردارم که تا آخر عمرم نیاز به کتابی نداشته باشم، سفینة البحار مرحوم آشخ عباس قمی رو برمیدارم. چرا؟ چون آشخ عباس قمی گوش کرده به حرف یک دلاک، که دلاک میگه برو وظیفه فعلی تو بفهم چیه. طلبه، تو بشین درس تو بخون. آقای کاسب خوب کاسبی تو بکن، طبق قرآن و حدیث جنس بفروش، جنس بخر، طبق قرآن و حدیث با زن و بچت رفتار کن. همین الان آقا وقتی نشستی رو منبر طبق قرآن و حدیث حرف بزن، وقتی نشستی پا منبر طبق قرآن و حدیث فکر کن وظیفه فعلی چیه. ثمر با خداست. خداش قباس قمی رو یه کاری کرده، هر جای عالم بری یه شیعه اثنا عشری پیدا کنی، لب تاقچه خونش نگاه کنی، کنار قرآنش یه مفاتیحش قباس قمی. میگه تو چیکار به آینده داری؟ خدا میگه چیکار به آینده داری؟ آینده تو بسپر به من. الان من از تو چی میخوام؟ همون عمل کن، همون عمل کن. سال 24 هجری، سال 24 هجری، بذار قبل از اینکه این به خاطرم میترسم یادم بره برات بگم، اینو بگم بعد این خاطر. سال 24 هجری یادت باشه، اگه من یادم رفت بعد بگی انشاءالله، اگه تو فراموش کارتر از من نباشی انشاءالله. این روانشناسا، من یه روز برات گفتم من خیلی کتاباشون رو خوندم، میخونم، علاقه دارم، جملات قشنگشونم بر میدارم. یه وقتی کتاب ویندایر رو میخوندم، یه جملهش خیلی منو گرفت، خیلی خوشم آمد، یه مثالی زد، مثالش رو براتون عرض میکنم. عرض کردم حرف حسابی که در روایات نباشه نداریم که اینا زده باشند، همش هست در روایات ما، منتها گاهی مثالاشون مثالای بروز و قشنگیه. حرفش اینه، ویندایر میگه، میگه آیان شمردن دانه های یک سیب کار آسانی است. شما اگر بخواید یه سیب ببینید چند تا دانه داره، یه چاقو میذاری از وسط نصف میکنی، از این ور یه چاقو دیگه میذاری چهار قسمت میشه، دانه هاشو میکشی بیرون میشموری، 1، 2، 7، 8، 10، 12 تا دانه دارد یک سیب، دیگه بیشتر که نداره. شمردن دانه های یک سیب کار آسانی است، اما شمردن سیب هایی که در طول تاریخ از یک دانه سیب به وجود میاد محال است. یه دانه سیب رو میذارن تو زمین میشه یه درخت سیب، 200 سیب، هر سیب 10 دانه، هر دانش باز میخواد بشه یک درخت. از یک دانه سیب چند تا سیب به وجود خواهد آمد کسی نمیداند جز خدا. وقت ویندایر نتیجه میگیره، میگه یک عمل نیک شما، یک عمل انسانی شما، شمردن عملهای نیک یک انسان کار ساده ایست. عاشق محسن کافی چند تا حسنه دارد، شمردنش کار ساده ایست. هزاران هزار، میلیون ها و میلیون گناه دارد، 10 تا ممکنه حسنه داشته باشه، اما از یک حسنه اگر بر اساس انجام تکلیف فعلی باشد، خدا چه درخت ها برویاند، چه انسان ها تربیت شود تحت تأثیر اون عمل، چه میوه ها بدهد تا روز قیامت کسی نمیداند جز دلاکه. تو هموم یه نصیحت کرده عاشق عباس قمی رو، عاشق عباس ازش 82 تا کتاب بیرون اومده، از این کتاب ها چه انسان ها پرورش پیدا کنند تا روز قیامت کسی نمیتواند بشمارد جز. به وظیفه فعلی عمل کن. الان خدا ازت چی میخواد مؤمن؟ الان اونو پیدا کن. اینی که تو کله ما کردند و بهش عادت کردیم، از اول 30 روز ماه رمضان روزه بگیریم، روزی 17 رکعت نماز بخونیم، ماه رمضان 30 جز قرآن بخونیم، تو حاله ای از عادات گیر کردیم مثل کرم ابریشمی که در پیلش گیر کرده، این تو نباش. بگرد تکلیف و وظیفه الان امروزت، امسالت، تو این اجتماع، تو این محیط پر از گناه چه وظیفه الان من دارم؟ با پولم چه کارایی میتونم بکنم همین الان؟ با سوادم چه کاری میتونم بکنم الان؟ با مسئولیتی که در اجتماع دارم چه کاری ازم میاد همین الان؟ اونا انجام بده. چی میخواستم برات بگم؟ ای زنده باد، فقط میخوام مطمئن بشم بیداری انشاءالله. یه صلوات بفرست. خب سال 24 هجری تو ذهنت موند، چه سالیه؟ سالیست که یار با وفا و مظلوم امیرالمؤمنین رو تبعید کردن به شام، ابوذر غفاری مظلوم. ابوذر هنرش تو این جهت بود، دائم نگاه میکرد وظیفش چیه. میگو ابوبکر اگه سر کار باشه من باید داد بزنم بگم حق با علیست، عمر سر کار باشه میگم حق با علیست. اول دوران عثمان شد دیگه نتونستن تحملش کنن، سوارش کردن بر یک شتر برهنه، فرستادنش به شام همراه یک نامه. به معاویه عثمان نوشت اینو یک جایی بفرست، نه اینکه اسم علی، اسم استاد علی خاتم انبیا هم کسی نشنیده باشه، نه خبری از مسلمونا باشه نه از شیعیان، اینو بفرستش یه نقطه دوری، صداش به هیچ جا نرسد. بیچاره ابوذر نحیف، لاغر، ضعیف، با اون شتر برهنه چجور رسید به شام من نمیدانم. نامه رو وقتی معاویه خون با مشاورینش مشورت کرد اینو کجا تبعیدش کنیم، گفتن آقا بفرستش اون گوشه شامات، جبل عامل. جبل عامل الان جز لبنانه، اون وقت جز شامات بود. اینم تبعید کرد ابوذر رو به یک نقطه‌ای که هیچ کس الف اسلام رو نمی‌دانست. ابوذر بیکار نشست، شروع کرد از همون روز اول ورودش مسلمون درست کرد، شیعه درست کرد. اونقدر شیعه درست کرد که معاویه مجبور شد نامه نوشت به عثمان اگر میخوای ابوذر شامات رو از تحت حکومت من و تو در نیاره زودتر برش گردون مدینه. میگه این هنر از من میاد علی رو به مردم معرفی کنم. کسی میشه عاقلی میشه تو عالم علی را بشناسد عاشق علی نشه؟ میشه؟ وین دایر چی گفتی؟ میگی یک دانه سیب معلوم نیست تا قیامت چه درخت های سیبی تحویل بدهد. ابوذر یک منطقه را آباد کرد به نام جبل عامل. ببین چه علمایی از جبل عامل آمدند، اسلام را شکوفا کردند، تشیع را به عالم معرفی کردند. شهید اول مال جبل عامل است، شهید ثانی مال جبل عامل است، شیخ بهایی مال جبل عامل است، شیخ حر عاملی صاحب وسائل الشیعه مال جبل عامل است، سید محسن امین مال جبل عامل است، شیخ جواد مغنیه از جبل عامل است. برید کتاب‌هایی که نوشتن در شرح احوال علما بخوانید، ببینید عمل کردن به یک وظیفه فعلی ابوذر غفاری چه قوقایی در عالم به پا کرده است. در زمان شهید ثانی توی یکی از روستاهای جبل عامل یک کسی مرد، تشییع جنازه نوشتن، در اون تشییع جنازه توی روستای جبل عامل پشت سر جنازه 70 مجتهد مسلم داشتن تشییع کردن جنازه. در زمان شیخ طوسی در کتاب عمل العامل فی علماء جبل عامل مراجعه کنید، من دارم بهت مدرک میدم. در زمان شیخ طوسی 1000 سال پیش آمار داده از جبل عامل 212 مجتهد مسلم. آقا روی کره زمین از قرن چهارم تا قرن دوازدهم، یعنی 8 قرن 800 سال، مهمترین حوزه های علمیه شیعه حوزه علمیه جبل عامل است. اصلا ریشه شیعیان دنیا بعد از حجاز، آخه حلقه های تشیع زمان خود پیغمبر تشکیل شد، وقتی پیغمبر اکرم فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، حلقه شیعه تأسیس شده بود. ابی ذر بود، سلمان بود، مقداد بود، حذیفه بود، عمار یاسر بود، یاران با وفای علی بودند. بعد از حجاز قدیمی ترین پایگاه تشیع مال جبل عامل است. کی تشیع آمد به ایران؟ وقتی شاگردان ابی ذر از جبل عامل آمدند به ایران، شیخ حر عاملی آمد خراسان را آباد کرد، شیخ بهایی آمد اصفهان را آباد کرد، حوزه های علمیه اصفهان و خراسان شکل گرفت. همه اینا درخت های سیبی است که از اون یک دانه سیبی که ابی ذر در جبل عامل کاشت. گفت وظیفه من اینه بگم یا علی، وظیفم اینه علی رو به مردم بشناسانم، آینده چه خواهد شد دست رب العالمین است. آیا با شما، با تک تک شما، به خدا برکت در آن است که آدم به وظیفه فعلیش عمل بکند. وظیفه فعلی، وظیفاتون رو پیدا کنید. چه کار از دستت میاد برای اسلام بکنی امروز؟ نگو این کار کاری نیست. من تو تهران نزدیک 2 سال الان ساکنم. خب بعد از شهادت مرحوم پدرمون من طلبه شدم، یعنی قبلش 3-4 ماه، مرحوم کافی آخر تیر ماه سال 57 شهید شد، من اول 57 طلبه شدم در حوزه علمیه خراسان. بعدم سال 65 که خب سطوح عالیمون مشهد تمام کردیم و 1-2 سال درس خارج، آمدم قم. قم بودم تا 2 سال پیش. 2 سال آمدم تهران. تهران با چشم خودم در این کشور امام زمان دارم قربت امام زمان رو میبینم. نیمه شعبان میشه خبری نیست. نمیتونی آقای تاجر دست تو جیبت کنی 10 میلیون تومان بدی خرج امام زمان کنن، 4 تا پرچم بزنن، 4 تا کتاب با مشورت کارشناس دینیتون، استاد با مشورت ایشون 4 تا کتاب بخرید، والله یک دانه سیب بکارید ثمرش با خداست، ثمرش با خداست. هر روز از منبر میام پایین میگن حاج آقای کافی امروز هم راجع به پدرت حرف نزدیم، ما مشتاقیم بشنویم. هنر مرحوم کافی این بود که به وظیفه فعلیش عمل میکرد. میتونست در حوزه علمیه نجف بماند، یه مجتهدی بشه، یه مرجعی بشه. 5 سال هم در حوزه علمیه نجف شاگردی کرد در محضر حضرت آیت الله اسدالله مدنی تبریزی، شهید محراب، استاد مرحوم کافی بود. 5 سال آیت الله حاج آقا حسین راستی کاشانی استادی، میتونست بمانه مثل بقیه در باطلاق حوزه های علمیه بمانه، مجتهد بشه، رساله بده، 4 تا مقلدم پیدا کند. اما پاشد را افتاد به قول خودش، میگو از این شهر به اون شهر، از این روستا میدونم به اون روستا، به مردم میگم بگید یبن الحسن. وظیفه‌شو تشخیص داد بین مردم و بین امام زمان آشتی ایجاد کند، در حد خودش بدود و مردم را آشنا کند با فرهنگ مهدویت. وقت ببین خدا باش چیکار کرده، ببین خدا باش چیکار کرده. عمر مرحوم کافی 42 سال، باورت میشه؟ آدم تازه 40 سالگی عقلش به کمال میرسه، تازه میفهمه باید چیکار بکنه، تازه میفهمه باید چیکار بکنه. 42 سالش بود از دنیا رفت، 44 سال شهید شده، اسمش یه خورده کمرنگ شده تو عالم. من دارم سفر میکنم به شهرهای مختلف، روستاهای مختلف، کشورهای مختلف. به خدا قسم غربی ترین نقطه عالم که دیگه از اونجا به بعد خشکی وجود ندارد، میره تو اقیانوس و دریا، ونکوور کانادا، خونه هر شیعه‌ای رفتم که اگر یه خورده علاقه دینی دارد کنار قرآن و مفاتیح 4 تا از سیدی های مرحوم کافی. خدا حفظ کنه مراجع عظام تقلید را، خدا حفظ کنه استاد ما حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی را. من یه وقتی خدمت آقای وحید رسیدم، حاجا به من فرمودن آقای شیخ محسن، خب سالهای سال ما شاگردی کردیم محضرشون، منو میشناسن، به من فرمودن آقای کافی، گفتم بله، گفتن مشهد که میری سر قبر بابات میری؟ گفتم آقا بعد از زیارت امام رضا مستقیم میرم خواجه ربی سر مزار مرحوم کافی. فرمودن آفرین، یه تقاضا ازت دارم آقای شیخ محسن. گفتم چی آقا؟ بفرمایید. فرمود هر وقت رفتی سر قبر مرحوم پدرت، آمدی از مقبره بیرون، نیت کن به نیت من یه بار دیگه برگرد سر قبرش. خدا میداند با ایشون هنوز هست، برید بپرسید. با صدای بغض‌آلود فرمود، گفت آقا شیخ محسن، من عقیدم اینه مرحوم پدرت حاجت میده، چون از ته قلبش میگفت یا صاحب الزمان، از ته دلش میگفت یا ابن الحسن. رسیده بود به این نتیجه که وظیفش اینه که علم و بیرق حضرت مهدی را در دست بگیرد، در دوران غیبت حضرت مهدی را بیفته اینور اونور. تو به وظیفه فعلیت عمل کن مسلمون. حالا که حرف ایشون پیش آمد، اجازه بدید یه خاطره کوتاه رو هم نقل کنم. یکی از مدرسین بزرگ حوزه علمیه، الان اسمشون رو به جهتی نمیبرم، توی جامعه مدرسین حوزه علمیه قمن، یه خاطره ای رو در جلسه جامعه مدرسین نقل کرده بودن. یکی از رفقا به من زنگ زد، آقای کافی خاطره جدید شنیدیم از مرحوم کافی، فلانی نقل کرده، یه زنگ بزن ازش بپرس. ما تماسی گرفتیم، ایشون فرمود بله. گفتم آقا این خاطره چیه؟ گفت من سال 65، یعنی تقریبا 8 سال 7 سال بعد از شهادت مرحوم کافی، به عنوان منبر رفتم در فلان شهر. میزبان ما فلان حاجی بود، یه حاجی از متدینین بازار. گفت بنا بود 10 شب ما مسجد اونا بریم منبر، منزلمونم منزل این آقا بود. شب اول که وارد شدیم رو تاخچه‌هاش پر نوارهای مرحوم کافی، فهمیدم از عاشقان و علاقمندان مرحوم کافی. خب یکی دو شب که گذشت، ما با این آقا صمیمیتر شدیم. یه شب سر سفره شام گفتم حاج آقا، گفت بله. گفتم شما از کی تقلید میکنی؟ گفت از آقای کافی. گفتم آقای کافی که مرجع نبود، مجتهد نبود، سوادی نداشت آقای کافی، سواد حوزوی نداشت، یه روضه‌خون امام حسین بود. میگه این آقا بهش برخورد، یه خورده با ما بگو مگو کرد، و گفت اگه میدونستم همچی عقیده نسبت به آقای کافی داری اصلا دعوتت نمی کرد. من عقیده دارم به آقای کافی، من هر جا گیر میکنم یه روزه آقای کافی رو میذارم، عقده گشایی میشه، مشکلم حل میشه. گفتم اینا سر جاش، من حرفم سر تقلید بود. گفت چرا میگه آقای کافی سواد نداشت؟ من از این حرف بدم آمد. گفت دیگه ما حرفشون نزدیم و دهه تمام شد و آمدیم برگشتیم قم. میگه به خدا و قسم یک شب، شب جمعه بعد از شام که رفتم خوابیدم تا سحر بخوابم بعد پاشم به کارام برسم، یک وقت در عالم خواب دیدم یک مجلس با عظمتی، چقدر جمعیت، وقت صدای مرحوم کافی بلنده. میگه تو عالم خواب رفتم تو این مجلس وارد بشم استفاده کنم، آخر جمعیت تا اومدم بشینم دیدم از رو منبر آقای کافی اشاره میکنه، آی بیا ببینم. میگه تو عالم خواب من پاشدم راه افتادم طرف منبر، مردمم کوچه میدادن تا رسیدم جلو منبر، یه یه وقت دیدم آقای کافی اخماشو کرده تو هم بالا منبر، خطاب به من فرمود به تو چه ربطی داره من سواد دارم یا ندارم؟ به تو چه ربطی داره؟ مهم اینه که او باید بخرد و خرید. میگه من یه دفعه به خودم لرزیدم. این از کجا فهمید که من یه همچی حرفی زدم؟ میگه یه وقت به من گفت یه چیزی بهت بگم، بدان الان. میگه این حرف های کافی اشک منو در خواب در آورد. به من گفت الان در عالم برزخ تنها کسی که برای پیغمبر روزه موسی بن جعفر میخواند منم. دیگه از این حرفا نزنی ها، بلند شو نمازتو بخون. میگه یک دادی زد بلند شو نمازتو بخون. من از خواب پریدم دیدم وا ویلا نماز صبحم داره قضا میشه. رفتم نمازم رو خوندم، بعدم زنگ زدم به اون میزبان شهر گفتم آقا هر چی من راجع به مرحوم کافی گفتم اشتباه گفتم. تو تقلید میخوای بکنی از یک مرجع اعلم باید تقلید کنی، اما این تعبیری که بر زبان من جاری شد کافی که سوادی نداشت، یک روزه خونی بود. مگه خدا اونجا نشسته خطایی که من در سواد حفظم و اینا رو بشماره؟ خدا مگر اصطلاحاتی که تو سینه و مغز منه اینا رو ملاک قرار میده؟ مسلمان، خدا نگاه میکنه چه کسی مثل ابیذر غفاری به وظیفه فعلیش عمل میکند. میتونی امروز تو امیرآباد تهران یک چراغ برای اهل بیت روشن کنی یا نه؟ میتوانی یک پرچم اضافه کنی به پرچمهای نام معصومین در این منطقه یا نه؟ می توانی جلو انحراف یک جوانی را بگیری با احیای یک مجلس اهل بیت یا نه؟ تونستی انجام دادی یا نه؟ عمل صالح اینه من بفهمم چه کاری ازم میاد، چه کاری وظیفمه، با پولم، با شهرتم، با آبروم، با بیانم، با کتابم، با موقعیت اجتماعیم بفهمم چه کاری ازم میاد، انجام بدم. مردم میخوان تعریف کنن، میخوان مذمت کنن، فرقی نمیکن. اون میگه تو کار خودتو بکن، نتیجهشو به من بسپار. مگر همین امام راحل ما نبود؟ قوم داشت درس میگفت، یه کتابی بهش دادن، اسرار هزار ساله حکمی زاده، تا خون درس ها رو تعطیل کرد. دو ماه هر چی آمدن گفتن آقا شاگردا منتظرن، گفت باشن درس تو قوم زیاده، برن سر درس های دیگه. دو ماه در خانه رو خودش بست، کتاب کشف الاسرار رو نوشت در جواب اون مردک. وظیفه فعلی من اینه. بزرگان دین ما اینطوری بودن، اولیای خدا اینطوری بودن، سفارشات ائمه اینه، آیات قرآن به ما اینو میگه. وظیفت چیه؟ وظیفت رو پیدا کن. اون وظایف عمومی که دیشب گفتم ریشه در عمل صالح دارد یه حرف است. حرف امروز من اینه، وظیفه ما در هر روز و هر لحظه و هر مکان ممکنه تغییر کنه، اینو پیدا کن بهش عمل کنی. وظیفه الانت چیه؟ چقدر از این نمونه ها من از تاریخ برات بگم؟ الا ماشاءالله. وقتم گذشت. تکه دیگری از ابو حمزه سومالی یادم آمد، روایتی از امام سجاد علیه السلام در این زمینه نقل می کند. اگر بخوام بگم 10 دقیقه یه رو ممکنه وقت شما را بگیرد. بر می گردم به اصل حرفم آیان عزیز. خا خواهران من، هر کس به هر اندازه ای که خدا بهش توان داده موظفه. فقط گریه کردن که بس نیست. من میتونم مشکل بنده خدایی رو حل کنم. خب حل کن. میتونی حل کنی با مشکل حل کردن علاقشو به دین و متدینا زیاد کنی، بکن. فقط گریه مجانی. گفت 10-12 تا نون سنگک درو خاشخاش و کنجد گرفته بود از نونوایی، زیر بغل داشت میرفت طرف خانه، دید یکی نشسته کنار خیابون داره گریه میکن. و آقا چرا گریه میکن؟ گفت گرسنمه. گفت نونوایی اینجاست، برو نون بگی بخور. گفت های پول داشتم که میرفتم میگرفتم. گفت یعنی به اندازه یه نونم پول نداری؟ گفت نه. گفت خیلی حال تو غمباره. نشست کنارش به گریه کرد. گفت آقا شما چرا گریه میکنی؟ گفت دلم برات سوخ. گفت لازم نیست دلت بسوزه، یکی از اون نونای زیر بغلتو به ما بدی، هم مشکل تو حل میشه هم مشکل ما. نشستیم دست رو دست بزنیم. چرا دلار شد 50,000 تومان؟ چرا سیب زمینی شد 40,000 تومان؟ چرا پیاز شد 50,000 تومان؟ مسئولین ما خوابن، تو چرا خوابی؟ گره یکی رو میتونی باز کنی یا نه؟ مشکل یه نفر رو میتونی حل کنی یا نه؟ کردیم؟ اگه کردی خوشا به حال، اگه دست گرفتی خوشا به حال، اگر به وظیفه فعلیت عمل کردی خوشا به حالت. ولی من عقیدم اینه، بعضی از جوانهایی که امروز دارن بیدین میشن، یک نگاهی به مسئولین بی تفاوت میکنن، یک نگاهی هم به متدینین بی تفاوت میبینن. مسجدش هر روز هست، پامنبرش هر روز هست، گریه برای امام حسینش هر روز هست، اما دست به جیب. تا جایی که دین حمایت مجانی بخواد اهلش هستیم، اهلش هست. خدایا اولا مسئولین ما رو از خواب غفلت بیدار کن. خدایا به ما بصیرت نسبت به وظایف فعلیمون عنایت کن. عمل کنیم. وظیفمون چیه؟ بسم الله به وظیفه هامون عمل کنیم. خب چون وقتم گذشته دیگه بیشتر مصدع اوقات شما عزیزان نمیشیم، 2 روز دیگه ما مزاحم شما هستیم. بتوانیم 3 شرط دیگر از شروط عمل صالح رو با استفاده از آیات و روایات تقدیم محضرتون کنیم و از خدا بخوایم توفیق عمل به اونچه که در معارف اهل بیت وجود دارد و می آموزیم به همه ما عنایت کند انشاءالله. ان شاء الله. همه اموات، همه شهدا، همه حقداران، پدران و مادران خودتون، حضرت آیت الله علوی تهرانی، همه بهره مند بشن به برکات صلواتی دیگر بر محمد و آل محمد. خب اجازه میدید یه سری بریم باز در خانه دلدار و محبوب من حسین. روزهای ماه مبارک داره تمام میشه حسین جان. صحبت کردن هر روزه را بهانه ای کردیم یه خورده دلمون آماده بشه آخر صحبتامون بگیم یا حسین. نقل شده اون شبی که ابی عبدالله الحسین یه شب دیگه مهلت خواستن که جنگ به فردا بیفته، خب اون شب همه رفتن تو خیمه ها به قرآن خوندن و به مناجات کردن و نقل شده امام حسین به یک وظیفه فعلیش گویا میخواست عمل کنه، حرسی نگهبانی از لشکریان امام حسین میگه من بین خیمه ها قدم میزدم کسی نفوذ نکنه، شبیخون نزنه. یه وقت دیدم بین دو خیمه یک سایه ای رد شد، ترسیدم دشمن باشه، شمشیر رو کشیدم خودم رو رسوندم اونجا، دیدم آقا امام حسین نشسته داره خارها رو جمع. حسین جا چرا خار جمع میکنی قربونت بشم؟ شما چرا قرآن نمیخوانی؟ وظیفه فعلی دینه؟ آره. چرا؟ چون فردا بناز رقیه بچه های یتیم تو این بیابان ها سرگردان بشن. ای قربونت بشم حسین. یه عزیزی دو سه روزه به من میگن حاجا یه حاجتی دارم، اگه میشه یه توسل کوتاهی به علی اصغر امام حسین. آقا میرزای شیرازی برات گفتم چه شخصیتی است، خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. روزه ای داشت دهه محرم، یکی از آیان خطبا و فضلای نجف، منزلشون میرفت منبر، گفت من روز اول احترام کردم آمدم خدمت ها، گفتم آجان من امتثال میکنم منبر میرم، چه روزه ای دوست دارید بخوانم؟ فرمود علی اصغر. روز اول محرم که مرسوم نیست علی اصغر بخوانن. آقا هم کرد ما خوندیم. فرداش مجدد خدمت گفتم آقا امروز. فرمود امروز هم از علی اصغر. روز سوم علی اصغر. گفتم آقا، یه روز گفتم آجان چرا اینقدر علی اصغر؟ نظر خاصی؟ فرمود نه، علی اصغر با بقیه فرق داره. گفتم چرا؟ فرمود بقیه اگه تشنه بودن زبان گفتن داشته. علی اصغر تشنه بود اما زبان گفتن هم نداشت. ای قربونش بشم امام حسین رو دست گرفت این قنداقه را، فرمود مردم یه نگاه به لبان علی کیفه تلظا عطشا، ببینید چطور تلظی می کند. تلظی رو بارها برات معنا کردن تو مجالس. آقا ماهی رو وقتی از آب می گیرن تو خشکی می دازن، ماهی توان دارد، شروع می کنه جست و خیز کردن، وقتی اعتناش نمی کنن حیوان توانشو از دست میده، شروع میکنه باله زدن، کم کم توانش از دست میره، شروع میکنه با چشم پلک زدن. آقا یه وقت اونقدر این ماهی بی توان میشه، چشماش خیره، فقط لبها جو حرکت، با لباش تقاضای آب میکنه. اینو عرب بهش میگه تلظا، یعنی داره درخواست آب میکند در عین ناتوانی. امام حسین میگه آی بی وفا مردو یه نگاه کنید علی اصغرم را، کیفه تلظا عطشا، هنوز داره آقا حرف میزنه، یه وقت دید علی اصغر داره دست و پا. آی حسین جان، یک نانجیبی را دستگیر کردن به نام ابو خلیق، یک عالم صفاک و قسی القلب آوردن تعبیل مختارش دادن زبان قیام مختار گفتن اینم جز قاتلین کربلاست اما یه خصوصیتی داره هیچی ندارد و چه خصوصیتی؟ گفتن آقای خیلی سنگ دل اصلا دلش برای هیچی نمیستم مختار گفت درست نیانم شنیدم تو کربلا بودی دلت نسوخ گو حرف اولش راسته بودم ولی اینطور نیست هیچ وقت دلم نسوخته باشه با اینکه قساوت قلب دارم یه بار دلم سوخت گفت کجا گفت اون لحظه ای که علی اصغر روی دست با روی دست حسین جان داد مختار برای بریده شدن گلوی اصغر دلم نسوخ نه نه میدونی کجا دلم سوخ یه وقت نگاه کردم دیدم حسین مونده سر دراهی آی قدم طرف خیمه ها باز پشیمان میشه بر میگرده آخه من چطوری بدن رو تحمیل علی تحمیل رباب بدم اومد پشت خیمه ها منم نگاه میکردم حسین را دیدم با غلاف شمشیر یه قبر کوچکی برا علی تا اومد بدن علی از غرش رو دب کنه یه وقت رباب صدا زد حسین بذار یه بار دیگه علی از غرم را ببینم همه بگیم یا حسین چون باب الحوائج علی از قلب بیشتر معطلت کردم هرچی حاجت داری مد نظرت بگیر و از ته دل بگو یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکم یا ابا وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني همه با هم یک صدا السلام علی الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله الله يا الله يا الله يا الله فرج آقا و مولایمون امام زمانمون برسان چشمان گناهکارمون به جمالش منور بگردان خدایا ما را مشمول دعاهای خاص امام زمانمون قرار بده بر درجات امام راحل بیفزا سایه مقام رهبری مستدام بدار شهدای ما با شهدای کربلا محشور فرما جانبازان عزیز جنگ مصدومین شیمیایی جنگ مرزای اسلام مریضهای مورد نظر این جلسه والده این حقیر لباس عافیت بپوشان خدایا به حق محمد و آل محمد تمام کسانی که در عالم برزخند چشم امید به مجالس اهل بیت دارند از مجالس اهل بیت مخصوصا مجلس ما بهرمند بگردند خدایا به حق محمد و آل محمد مشکلات فرهنگی و اقتصادی این مملکت امام زمان مرتفع بگردند خدایا توفیق خدمت به دینت و اهل بیت را به یکایک ما عنایت بفرما توفیق عمل به وظائف فعلی من را به ما عنایت بفرما خدایا نسل ذریه ما را جزء محبین و شیعیان خالص اهل بیت قرار بده خدایا شر دشمنان اسلام را از سر جوانان این مملکت کوتاه بگردان حوائجی که در قلوب این زن و مرد است و بر زبان الکلم جاری نشد به آبروی حسین فاطمه برآورده بگردان خدایا به حق زینب کبرا ما را حسینی بمیران و عجل الله